منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خوشحال هستم که میتونم کلام خدا رو امروز با شما در میون بگذارم. دو قسمت از کلام خدا رو برای شما میخونم، یه قسمت طولانی تره یه قسمت کوتاه تره. اول از نامه پولس رسول، یکی از رسولان مسیح به کلیسای شهر روم. پولس این نامه رو به این ایماندارانی که خودش اونها رو ملاقات نکرده بود، خیلی هاشون رو داره می نویسه و در این قسمت این طور میگه. چند آیه می خوام براتون بخونم، از آیه 14 تا آخر، 14 تا 39، 15 آیه هست. زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسر خواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر. و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم، و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. در نظر من رنج‌های زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد هیچ است. زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. ما می‌دانیم که تمام خلقت تا همکنون از دردی همچون درد زایمان می‌نالد، و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیز که از نوبر روح برخورداریم، در درون خیش ناله برمی آوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرخواندگی یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم. زیرا با همین امید نجات یافتیم، اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست. چگونه کسی می تواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را می کشیم. و روح نیز در ضعف ما به یاری من می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان ناشدنی برای ما شفاعت می کند. و او که کاوشگر دل هاست فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند. ما می دانیم در حق آنان که خدا را دوست می دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده اند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است. زیرا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند، تا او فرزند ارشد از برادران و خواهران بسیار باشد. و آنان را که از پیش تعیین فرمود همچنین فرا خواند، و آنان را که فرا خواند همچنین پارسا شمرد، و آنان را که پارسا شمرد همچنین جلال بخشید. در برابر همه اینها چه می توانیم گفت؟ اگر خدا با ماست، کیست که بتواند بر ضد ما باشد؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما فدا ساخت، آیا همراه با او همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا می شمارد. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت می کند. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنان که نوشته شده است، ما همه روز به خاطر تو به کام مرگ می رویم و همچون گوسفندان کشتاری شمرده می شویم. به عکس، در همه این امور ما برتر از پیروزمندانیم، به واسطه او که ما را محبت کرد. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. یک آیه دیگه میخونم برای شما، دو تا آیه. ببینید از یوحنا، اول یوحنا، نامه اول یوحنای رسول، یکی دیگر از رسولان عیسی به کلیسا. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم. و چنین نیز هستیم. از همین روز که دنیا ما را نمی شناسد، چرا که او را نشناخت. ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. اما می دانیم آنگاه که او ظهور کند مانند او خواهیم بود، چون او را چنان که هست خواهیم دید. آمین. خداوند و کلام خودت را برکت بده و از طریق اون با قلب‌های هر یک از ما سخن بگو. در نام مسیح می‌طلبیم. آمین. متن بسیار زیبا و بسیار مهمی هست و پر از مطالب عمیق، این قسمتی که مخصوصاً از نامه پولس به کلیسای شهر روم برای شما خوندم. پولس در آیه 37 از این قسمتی که من برای شما خوندم درباره پیروزی شخص مسیحی صحبت میکنه، درباره زندگی پیروزمند مسیحی. در اینجا پولس رسول میگه بعد از این که به سختی ها، به مشکلات، به جفاها و خیلی چیزها اشاره میکنه که یک مسیحی از اونها عبور میکنه، بعد میگه به عکس، میگه آیا هیچ کدوم از اینها میتونه ما را از محبت مسیح جدا بکنه؟ بعد میگه به عکس، در همه این امور، تو همه این سختیها و فشارها و شمشیر و بالا و پستی و همه اینها، مرگ و زندگی و همه اینها، ما، یعنی ما مسیحیان، ما ایمانداران، برتر از پیروزمندان هستیم، برتر از پیروزمندان هستیم، یعنی حتی بالاتر از پیروزی. نه فقط زندگی پیروزمندی داریم، بلکه بالاتر از اون هم هستیم. هیچ کدوم از اینها نمیتونه ما رو شکست بده، بلکه با وجود گذشتن از همه اینها و اتفاقا از توی همه اینها، ما برتر از پیروزمندان هستیم. چطور؟ ادامه میده، میگه به واسطه او که ما را محبت نمود، یعنی خدا توسط عیسی مسیح ما را محبت کرده، ما مورد محبت او قرار گرفتیم و به خاطر این محبت هست که با وجود تمام مشکلات و مسائلی که تو زندگی ازش عبور میکنیم، ما برتر از پیروزمندان هستیم. چقدر هدف خوبی هست، چقدر مطمئنم همه ما ایمانداران، همه ما مسیحیان آرزو داریم، به همه انسان‌ها آرزو داریم که بتونیم این زندگی پیروزمند مسیحی رو زندگی بکنیم، تجربه بکنیم. اینطور نیست؟ آیا کسی هست اینجا از شکست خوشش بیاد، دوست داشته باشه که تو زندگیش مرتب شکست بخوره و در شکست زندگی بکنه؟ مطمئنم که نه، هیچ کس شکست رو به خاطر شکست دوست نداره. البته شکست ها میتونه به ما درس بده، میتونه ما رو بسازه، برای شک هیچ شکی نیست، ولی هیچ کس شکست رو به خاطر خود شکست دوست نداره. همه ما طالب این هستیم که دارای یک چنین زندگی پیروزمندی باشیم. آرزو داریم که اون چرا که پولس در اینجا صحبت ازش میکنه داشته باشیم. ولی این اطمینانی که پولس ازش باهاش صحبت میکنه و این پیروزی که ازش صحبت میکنه واقعا چطوری به دست میاد و بر چه بنیادی، بر چه پایه‌ای استوار هست که ما بتونیم از اون برخوردار بشیم؟ تو همین آیات پایانی باب 8 روشن هست که به طور خیلی کلی محبت خدا بنیاد این اطمینان پولس رو تشکیل میده. تو همین چند تا آیه آخری که من برای شما خوندم حتما دقت کردید که پولس رسول چندین بار صحبت از محبت میکنه، محبت خدا، محبت مسیح، و تمام این اطمینان خودش رو بر پایه این محبت خدا بنا میکنه. او وقتی که توی قسمت‌های قبلی صحبت میکنه مرتب درباره در واقع این محبت به تفصیل توضیح میده، تا اینکه بالاخره در آیه 31 انگار طاقتش تموم میشه و لب به ستایش خدا باز میکنه و به ما میگه که خدا میخواد با مسیح همه چیز رو به ما ببخشه. او راجع به این صحبت میکنه که خدا پسر خودش رو، عزیزترین خودش رو، عیسی مسیح رو به ما بخشیده، پس قطعاً چیزی رو از ما دریغ نخواهد کرد، تون چیزی بزرگتر و با ارزشتر از مسیح برای او وجود نداره. پس بر اساس محبت خدا پولس رسول این اطمینان رو بنا میکنه. چیزایی که پولس صحبت از اونها میکنه و بعد بر اساس اونها میگه که با توجه به همه اینها چی بگیم واقعا، راجع به تمام اینها صحبت میکنه و بعد صحبت از این میکنه با توجه به همه اینها ما چی بگیم. اگر نگاه بکنیم به این نامه پولس رسول میبینیم راجع به خیلی چیزهایی که خدا از روی محبتش برای ما انجام داده صحبت کرده. تو باب سوم آیه 25 از همین نامه پولس رسول راجع به این صحبت میکنه که خدا ما را پارسا محسوب کرده، بیگناه محسوب کرده، ما رو آمرزیده، با اینکه همه ما گناه کرده بودیم مثل همه انسان‌ها، ولی خدا در عیسی مسیح به خاطر محبت خودش، به خاطر فیض خودش ما را پارسا یا بیگناه به حساب آورده. به خاطر عیسی، به خاطر کاری که عیسی مسیح انجام داد، ما پارسا یا عادل شمرده شدیم، بیگناه به حساب آمدیم، با اینکه گناهکاریم، همه انسان‌ها گناهکارند، ولی خدا در عیسی مسیح ما را بیگناه به حساب آورده. بعد جلوتر تو باب پنجم درباره آشتی ما با خدا صحبت میکنه. میگه بین ما و خدا یک دشمنی به وجود آمده بود، یک جدایی به وجود آمده بود، یک بیگانگی به وجود آمده بود، ولی خدا توسط عیسی مسیح ما رو با خدا آشتی داده، نه فقط ما رو بیگناه محسوب کرده، بلکه دوباره اون رابطه رو که قطع شده بود با خدا دوباره او وصل کرده و ما در آشتی و صلح با خدا به سر میبریم، میتونیم با خدا رابطه صلح‌آمیز داشته باشیم و بدون ترس به حضور او بریم. پس آشتی با خدا. بعد در بابهای بعدی، بابهای 6 تا 8 راجع به موضوع تقدیس صحبت میکنه، راجع به این که حالا ما که آمرزیده شدیم، پارسا شمرده شدیم و بعد هم با خدا صلح کردیم، حالا چطور میتونیم زندگی پاکی داشته باشیم؟ چطور میتونیم مطابق با میل خدا زندگی بکنیم؟ و در بابهای 6 تا 8 راجع به این صحبت میکنه که چطور باز هم در عیسی مسیح به وسیله مسیح و به وسیله روح مسیح اون میاد و ما رو تبدیل میکنه تا ما بتونیم زندگی پاکی داشته باشیم، اشخاص تازه‌ای باشیم. پس چقدر چیزها رو تا پولس برسه به اینجایی که الان من خوندم، چقدر این محبت خدا چه کارهایی برای ما کرده. یعنی دونه دونه پولس رسول، من در واقع تمام این نامه رو الان برای شما خلاصه کردم، همه اینا رو میگه تا بالاخره میرسه در نقطه اوج همه اینها به این آیه 14 به بعد. و این آیه 14 به بعد به طور خیلی خلاصه راجع به چی صحبت میکنه که موضوع در واقع صحبت من هست؟ این هست که خدا نه فقط ما رو بخشیده، گناهان ما رو بخشیده، خدا نه فقط با ما صلح کرده، آشتی کرده و رابطه گسسته رو دوباره برقرار کرده، خدا نه فقط توسط عیسی مسیح آمده و در حال تبدیل کردن ما، پاک کردن ما از گناه هست و قدرت بخشیدن به این که ما مطابق ما میل او زندگی کنیم، بلکه در نقطه اوج همه اینها خدا در عیسی مسیح ما را فرزندان خودش کرده، ما را پسران و دختران خودش کرده و میخواد که با ما یک چنین رابطه ای رو داشته باشه، چنین مقامی رو به هر کدوم از ما بخشیده و ما را خونده که پسران و دختران او باشیم. این نقطه اوج کار خدا برای ما است، آنچه که او در محبت خودش برای ما انجام داده. و من امروز میخوام راجع به این حقیقت خیلی مهم، یعنی زندگی مانند یک فرزند خدا، با هم دیگه فکر کنیم. چطور ما میتونیم این چیزی رو که خدا در عیسی مسیح برای ما فراهم کرده حقیقتاً زندگی بکنیم؟ البته موضوع فرزند خدا بودن ما به هیچ وجه یک چیز تازه‌ای برای ما نیست، درسته؟ همه ما درباره موضوع این که خدا پدر آسمانی ما هست و ما فرزندان او شدیم بارها و بارها شنیدیم و در کلام خدا خوندیم. در جاهای زیادی از کتاب مقدس ما راجع به این حقیقت میخونیم. این فقط پولس نیست که راجع به این حقیقت مهم صحبت میکنه که خدا ایمانداران رو فرزند خدا میکنه، فرزند خودش میکنه، بلکه در جاهای دیگه هم راجع به همین کلام خدا صحبت کرده. و من برای اینکه شما ببینید که فقط این خاص پولس نیست که این رو میگه، از یکی دیگه از رسولان عیسی مسیح هم نقد کردم راجع به همین موضوع مهم، یعنی یوحنا که در نامه خودش باز همین رو میگه. و چقدر قشنگ میگه، چه حقیقت بزرگی هست این. میگه ببینید، ببینید پدر خدا چه محبتی به ما ارزانی کرده، ببینید خدا چه محبتی به ما ارزانی کرده تا فرزندان خدا خوانده شویم، فرزندان خدا خوانده شویم. خب فرزندان خدا، اوکی، خوانده بشیم، خیلی خوب. حالا ما رو فرزندان شاید چیه؟ شاید خدا هم مثل ما ایرانی ها اهل تعارف هست، شاید یه چیزی گفته که خیلی هم چیه براش جدی نبوده. ولی ادامه میده، میگه چی؟ ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم و چنین نیز هستیم. حقیقتاً فرزندان خدا هستیم. خدا به ما حرفای قشنگ، وعده های قشنگ نداده، بلکه خیلی خیلی جدیه و واقعا هدفش این هست که ما فرزندان او باشیم و همینطور هم هستیم. یه چیزی نیست که حالا باید باشیم، ممکنه خیلی متوجهش نباشیم، ممکنه خیلی ازش آگاه نباشیم، ممکنه خیلی باورمون نشده باشه، ممکنه مطابق با اون زندگی نکنیم، ولی هیچ کدوم اینها توی واقعیت موضوع تغییری ایجاد نمیکنه. و اون واقعیت عظیم این هست که ما فرزندان خدا هستیم. ما پسران و دختران خدا هستیم، چون که او که خود خدا هست این نقشه رو کشیده، این هدف رو داشته، این امتیاز رو به ما داده که فرزندان او باشیم. پس چقدر این موضوع فرزندی عزیزان مهم هست که ما دربارش بیشتر فکر کنیم، بیشتر اون رو بررسی بکنیم. شاید خیلی از ماها، مخصوصا ماهایی که شاید تو کار الهیات و اینها هم یه مقدار باشیم، بعضی از ماها دیگه درباره فرزند خدا بودن و این امتیاز بزرگی که خدا به ما داده خیلی هم خونده باشیم و خیلی هم فکر کرده باشیم و خیلی هم این موضوع رو حتی بررسی و تحلیل کرده باشیم. ولی میدونید چیه؟ اتفاقاً بدیهی ترین اصول ایمان ما دقیقاً همون حقایقی هستن که ما بیش از هر چیز احتیاج داریم که اونها رو واقعاً باور کنیم. چون که گاهی وقتا انقدر یه چیزایی رو ما میشنویم یا دربارش سرود میخونیم که کم 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 انقدر برامون عادی میشه، انقدر برامون معمولی میشه، به قول معروف کلیشه میشه، که اصلش رو از دست میدیم، فراموش میکنیم که اینها واقعیت داره، اینها حقیقت داره. و کم کم ممکنه در این خطر قرار بگیریم، مخصوصا ماها، من، برادر روبرت، برادر شهریار، خیلی های دیگه که تو کار الهیات و اینها هستیم یا خادمین خدا هستیم، اینا رو هم درس میدیم، هم میشنویم، هر دو هم میخونیم، هم مقاله راجع بهش مینویسیم، در این خطر هستیم اتفاقا که حقیقت اون رو از دست بدیم، برای ما اینقدر عادی بشه که فراموش کنیم که اینا حقیقتا همینطور هستن و ما باید مثل اونها مطابقه با اونها زندگی کنیم. چند وقتیش خداوند واقعا به من نشون داد که برای ما ایمانداران تعریف کردن و تعلیم دادن بعضی از این حقایق خیلی آسون هست، ولی باور کردن اونها حقیقتا خیلی میتونه مشکل باشه. اینجا معمولا من اینجا عمدن کلمه باور کردن رو استفاده میکنم. ما خیلی وقتا دوست داریم کلمه ایمان رو به کار ببریم. ایمان داری؟ ولی کلمه ایمانم من احساس میکنم گاهی وقتا کلیشه میشه. آره من ایمان دارم. ولی حقیقتا باورت شده؟ باورت شده؟ اینو می فکر کنم بهتر میفهمی. حقیقتا آیا باورمون شده؟ مرداد آیا حقیقتا باورت شده که تو فرزند خدایی؟ واقعا؟ با تمام معانی که کلام خدا راجع به این حقیقت به ما میگه، و اینو فقط راجع به من نمیگه، راجع به هر کدوم از شما میگه. اگر شما به عیسی مسیح ایمان آوردید، اگه او رو به قلب خودتون جا دادید و راه دادید، شما فرزند خدا هستید، پسر خدا هستید، دختر خدا هستید. چقدر مهمه که ما اینها رو حقیقتا نه فقط ایمان داشته باشیم، بلکه باورش کنیم، باورشون کنیم. و همینه که من میخوام امروز یه مقدار راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. از این متنی که برای شما خوندم من میخوام 7 حقیقت رو درباره فرزندی با هم دیگه نگاه کنیم. این فرزندی چیه و ما چطوری میتونیم ازش برخوردار بشیم؟ اول از همه در آیه 29 راجع به هدف یا مقصود فرزندی، اون هدف نهایی چی؟ یعنی چی قراره بشیم ما؟ فرزند بودن یعنی چی؟ این چه هدفیه که خدا داره و در ما میخواد انجامش بده؟ در باب 9 آیه 29 در این باره خوندیم. دوباره این آیه رو برای شما میخونم. بله، میگوید زیرا آنان را که از پیش شناخت، خدا از پیش، از ایام ازل، خدا آینده رو از ازل چیه؟ میبینه، میدونه. و از پیش اونهایی رو که به عیسی مسیح ایمان میارن، او میشناسه، او میدونه، میبینه. میگه اونهایی رو که از پیش شناخت، آنها رو همچنین از پیش از پیش، از همون موقع، از همون ایام ازل، حتی قبل از اینکه جهان رو خلق کنه، که خدا میدید تمام اون چه رو که در خلقت، در تاریخ اتفاق افتاده، آمدن عیسی و من و شما رو او از ایام ازل میدید، از پیش. آنان رو که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش درآیند. تا او، یعنی پسرش عیسی مسیح، فرزند ارشد از برادران و خواهران بسیار باشد. عزیزان، شنیدیم چی خوندم؟ واقعا؟ ببینید یه دفعه دیگه بخونم، چون انقدر این حقیقت عظیمه، انقدر این حقیقت تکوندهنده هست که ما واقعا الان باید همینجا من موعظه رو متوقف کنم و بلند شیم شروع کنیم به پرستش و شکرگزاری. اگر این رو واقعا درک بکنیم، یه بار دیگه زیرا خدا آنان را که از پیش شناخت، ایشان را همچنین از پیش معین فرمود. کلمه‌ای که اینجا به کار می‌بره معین فرمود، یعنی قطعیه و نهاییه. خدا در اون تصمیم ازلی خودش، در اون نگاه ازلی خودش که از ازل ابد رو می‌بینه، من و شما رو دیده، ایمانداران رو دیده و تصمیم گرفته، نه فقط تصمیم گرفته بلکه تعیین کرده که ما به شکل پسرش در بیاییم. عجب. تا او، یعنی عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، ما ایمان داریم که خدا یک پسر یگانه ای داره، اونایی که شاید آشنا نیستن با مسیحیت، و این یک چیز حاشیه‌ای هم نیست، قلب مسیحیته. خدای کتاب مقدس در ذات خودش رابطه است، کنه هستی رابطه است، کنه هستی محبته. کلام خدا میگه خدا محبت است، خدا محبت است، نه در یک جا، در دو جا، خدا محبته. یعنی میخوای بدونی معنی کائنات، معنی هستی چیه؟ برای چی هستی؟ از کجا اومدی؟ کجا میری؟ معنیش چیه؟ آیا اصلا معنی داره؟ کتاب مقدس یه جواب داره. در کن هستی رابطه وجود داره. محبت. خدا محبت است. یعنی در کن هستی یک شخص منفرد، یکه و تنها، بدون هیچ رابطه‌ای، بدون هیچ محبتی، بدون هیچ بدوبستانی، بدون هیچ عشقی، تفاهمی، گفتگویی، نه. میلیاردها سال قبل از آفرینش جهان خدا در تنهایی مطلق خودش به سر نمی برده، مطابق کتاب مقدس. در ذات او پسری هست. برای همینه که او پدره. پدر بودنش هم موقتی نیست. از موقعی که جهان رو خلق کرد پدر نشده. از موقعی که من و شما رو هم به فرزندی قبول کرده پدر نشده. پدری او از ازل هست تا ابد هست. اگر ما امروز پدران داریم، اینا فقط سایه‌ایه از اون پدر. اگر ما امروز فرزندان هستیم یا فرزندان داریم، کتاب مقدس میگه اینا فقط سایه‌های کمرنگی هست از یه پسر. فرق نمی کنه، یا دختر، جنسیت نداره، که در آغوش پدر بوده از ازل تا ابد. پسر خدا عیسی مسیح، همزاد با خدا. پولس رسول میگه او که برابر با خدا برابر بود، او که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، صورت غلام پذیرفت، در شباهت ما شد، انسان شد. در ذات خدا بود، پسر خدا بود، در در ذات خدا محبت بود و محبت هست. و اگر امروز خدا من و شما رو محبت میکنه، یه چیز جدیدی براش نیست. اگه خدا من و شما رو امروز محبت میکنه، به این خاطر نیست که به من و شما احتیاج داره تا محبتش چی بشه، به عمل در بیاد. اگر اینجور بود خدا محتاج من و شما میشد. خدا محتاج من و شما نیست، خدا محتاج خلقتش نیست، خدا در ذات خودش محبت رو به کمالش داره، محبت مطلق رو داره نسبت به پسرش. و کتاب مقدس میدونی چی به ما میگه؟ این آیه میدونی چی به ما میگه؟ این آیه در واقع داره میگه خدا وقتی جهان رو خلق کرد، جای دیگه اینو توضیح میده، برای اینکه برادران و خواهران برای پسر یگانش فراهم کنه. چون که محبت او بی‌نهایته. او از کمبودش نیست که جهان رو خلق میکنه، او از زیاد بودشه که دنیا رو خلق میکنه. اینقدر درون او پر از محبتی که این محبت چی میشه؟ فوران میکنه، سرریز میشه، جهان رو خلق. تا عیسی مسیح پسر یگانه او چی بشه؟ فرزند ارشد از برادران و خواهران بسیار. پس هدف فرزندی چیه؟ هدف فرزندی اینه که عیسی مسیح برادران و خواهران کوچیک داشته باشه، برادران ارشد. او برادر ارشده. در جای دیگه جور دیگه ای همین رو میگه پولس رسول. در یه جای میگه، میگه تمام خلقت اصلا برای عیسی آفریده شد، نه فقط به واسطه عیسی آفریده شد، بلکه برای عیسی هم آفریده شد. نمیدونی چطوری برای عیسی؟ یه تعبیر دیگه اینه که پدر یه عروسی برای فرزند خودش داره فراهم میکنه. ما عروس مسیح هستیم و عروس هم که میاد خونه در واقع یه جوری چیه؟ یه جوری فرزنده، اینطور نیست؟ دختره اون خانواده است، میاد تا از همون مقام داماد برخوردار بشه. پس عزیزان، اگر امروز راجع به فرزندی خودمون صحبت میکنیم، اگر راجع به موضوع فرزند بودن خودمون صحبت میکنیم، راجع به یه نقشه شماره دوی خدا صحبت نمیکنیم، راجع به یه چیزی که خدا این اواخر یه دفعه به فکرش اومده صحبت نمی کنی، راجع به هدف خدا از خلقتش صحبت می کنی. هدف خلقت خدا من و شما هستیم، هدف خلقت خدا من و شما هستیم. خدا جهان رو خلق کرده برای اینکه من و شمایی به دنیا بیاییم و فرزندان او بشیم، فرزندان او بشیم، هم شکل پسرش بشیم. حالا دوباره میپرسم، باورمون میشه؟ کاش که بشه. چون اگر حقیقتا امروز باورمون بشه، اگر امروز من و شما حقیقتا باور کنیم که خدای مالک آسمان و زمین، خدای خالق جهان رو برای این خلق کرده که من امروز فرزند او بشم، و از پیش هم اینو چیه؟ دیده و تعیین کرده، و نه فقط دیده و تعیین کرده، بلکه آنچه رو که برای تحقق این هدف لازم بود با پرداخت بهای بسیار گران، مرگ مسیح روی صلیب، بهاش رو پرداخت کرده تا این واقعیت پیدا کنه، تا من و تو واقعا تو مقاممون بیستیم، بفهمیم داستان چیه. مسیحیت فقط یه دین تازه پیدا کردن نیست. امروز ایرانی ها این افتخار رو دارن پیدا می کنن که فرزندان خالق آسمان و زمین بشن. و خدا خیلی جدیه. خدا همینطوری الکی مثل من و شما حرف نمی زن. اون چه که میگه بسیار جدیه. پس اولا هدف رو شناختیم. هدف هدف اینه. هدف اینه که ما مثل پسرش بشیم. و میگه خواهیم شد. یوحنا میگه. میگه هنوز معلوم نشده. مردم منو شما رو نگاه میکنن میگه مرداد. با این همه ضعف و این همه مشکل و این همه بالا پایین و این همه یوحنا میگه چی؟ میگه هنوز آشکار نشده. یه روزی آشکار خواهد شد. یه روزی معلوم خواهد شد. من و شما فرزند خدا هستیم. صبر داشته باشیم. و در این فرزندی چیه؟ زندگی کنیم. دوم. اینطوری اگه بخوام برم جلو ممکنه یه 2 ساعت مجبور بشید وایسید اینجا. ولی ارزش داره عزیزان. ارزش داره. اگر اینو باور کنیم زندگی ما از امروز یه چیز دیگه خواهد بود. راه رفتنمون یه چیز دیگه خواهد بود. صرف زدنمون یه چیز دیگه میشه. علت اینه که ما اینی هستیم که هستیم برای اینکه واقعا باورمون نشده. خیلی از ضعف‌های ما به خاطر اینکه واقعا باور نکردیم. که این حقیقت داره. خدا بده که امروز باورمون بشه. دومین نکته‌ای که تو این متن درباره این فرزندی میفهمیم الگوی فرزندی است. یه الگویی هم داره این فرزندی. اینا همه به هم ربط داره البته. هدف رو دیدیم. هدف یعنی این که ما فرزند خدا بشیم مثل عیسی مسیح از مقام او برخوردار بشیم. ولی یه الگویی هم داره. و این الگو مشخصه همین الان. از اونچه که گفتم باید برای شما مشخص باشه که این الگو چیه؟ عیسی مسیحه. شکی توش نیست. چون گفت همشکله ما رو آفریده، ما رو تعیین کرده که همشکل عیسی مسیح بشیم. پس طبیعیه که الگو کیه؟ الگو عیسی مسیحه. او میخواد که ما از او الگو بگیریم. اون الگو، اون مدل، اون ماکتی که ما از روش ساخته شدیم و حالا در طول این زندگی داریم میریم که به شباهت او در بیایم، عیسی مسیحه. خیلی خوب. بله، این از یک لحاظ درسته و آسون فهمیدنش. ولی یه چیز مهمی تو این حقیقت هست. برای اینکه عیسی بتونه واقعا الگوی ما بشه، خدا یه کار بسیار عجیبی کرد. این پسر یگانه ای رو که در آغوش او بود، این پسر یگانه ای که از ازل تا ابد با او برابر بود و با او در رابطه بود به واسطه ی روح القدس، این پسر رو فرستاد به این دنیا. برادر مرداد، اون چیزی که اول همون نکته اولش انقدر تکون دهنده است که باور کردنش واقعا خیلی مشکله، این دومی هم که سخت‌تر از اون یکی شد. بله، کلام خدا میگه، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا، شما دیگه میدونید چیزایی که دارم میگم الفبای مسیحیت. خدا این پسرش رو به این دنیا فرستاد. این پسر ازلی خدا که هم ذات با خدا بود، در همه چیز با او برابر بود، یکی بود، انسان شد، انسانیت رو با خودش متحد کرد. در شخصیت تاریخی عیسی مسیح، کلیسا 2000 سال هست که بیباکانه اعلام میکنه که این عیسی ناصری کسی نبود جز پسر ازلی و ابدی خدا که اومد روی زمین. آمد و انسان شد. آمد تا اولین انسانی باشه. خوب دقت کنید. خدا میخواد من و شما پسرش بشیم. ولی این یه چیز سهل و ساده ای نیست. من و شما کی هستیم که پسر خدا بشیم؟ هر چیزی یه حساب و کتابی داره. درسته؟ ما از خاکیم. خدا ما رو از خاک سرشته. کلام خدا پره میگه مثل علفی هستیم که لحظه ای هست و لحظه ای دیگه چی میشه؟ کنده میشه و در تنور انداخته میشه. چطور میتونه من میتونم پسر خدا بشم، تو میتونی دختر خدا باشی؟ باید یه کاری اتفاق بیفته. خدا این کار خودش انجام داده. چه کار کرده؟ خدا پسرش رو فرستاد تا پسر او بیاد و انسان بشه، انسانیت رو کاملا به خودش بگیره، با خودش متحد بکنه به عنوان یه انسان روی زمین راه بره، روی زمین زندگی کنه، تا اون انسان اولین انسانی باشه، اولین انسانی باشه که در این حال فرزند خداست. ما اولین نمونه از این برنامه تکوندهنده خدا رو کجا داریم؟ ما که نمیتونیم خودمون رو بکشیم و فرزند خدا بکنیم. ما که نمیتونیم خودمون رو تبدیل کنیم، عوض کنیم که بشیم فرزند خدا. ولی او چیه؟ او میتونه. کتاب مقدس میگه او پسرش رو به این دنیا فرستاد و پسرش اومد کاملا انسان شد، یعنی مثل ما به تمام معنا، با همه مشکلات، سختی ها، وسوسه ها، محدودیت ها، و مثل ما زندگی کرد. کلام خدا به ما میگه کاملا انسان، 100% انسان. عیسی مسیح، بعضیا فکر میکنن ما عیسی مسیح رو میگیم خداست. بله البته 100% خداست، ولی در این عالم 100% انسانه. خدای کامل آمد تا انسانیت کامل را روی زمین زندگی کنه، تا من و شما ببینیم انسانی که فرزند خدا هست چه شکلیه، چه جوریه. میخوای ببینی انسانی که فرزند خداست چه شکلیه، چه جوریه، چه جوری زندگی میکنه؟ به عیسی نگاه کن، به عیسی نگاه کن. کتاب مقدس میگه که عیسی اولین نمونه است و به همین خاطر الگوی ما هست، چون اولین نمونه است. الگو گرفتن از خود خدا در اون الوهیتش، که برای من، ما انسان‌ها که امکان پذیر نیست. بعضی وقتا ما میگیم ما مثل عیسی، ببین عیسی اینطوری کرد، ما بلافاصله میگیم که خب اون که خدا بود، فراموش میکنیم که بله خدا بود ولی انسان شد، انسان شد، انسان بود مثل ما. پس نگاه کنیم به عیسی، نگاه کنیم به این که این پسر یگانه ای که انسان شد آمد روی زمین چطوری زندگی کرد. اعتماد و توکلش رو به پدر نگاه کنیم، شجاعت و اطمینانی رو که داشت نگاه کنیم، اقتداری رو که در سخن گفتن و در تعالیمش و در کارها و معجزاتش نشون داد نگاه کنیم، سلامتی و آرامشی رو که در موقعیت‌های مختلف بر او حاکم بود و حتی زمانهایی که ترس و نگرانی به او حمله می‌کردند، در حضور خدا به اون می‌رسید و اون رو عملا نشون میداد نگاه کنیم. نگاه کنیم حتی به اون لحظه ای که روی صلیب به خاطر من و شما حضور خدا رو دیگه نداشت، حضور پدر رو دیگه نداشت و فریاد زد خدای من، خدای من، چرا منو واگذاشتی؟ او که همیشه با پدر بود، او که در آغوش پدر بود، چطوری برای من و شما این غیبت پدر رو تجربه کرد و چطور با خوندن مزمور 22 بر اون غلبه پیدا کرد، تا جایی که بالاخره با این دعا تموم میکنه که پدر، این خدایی که میگه کجا هستی، چرا مرا واگذاشتی، در آخرین جمله عیسی تبدیل میشه دوباره به کی؟ ای پدر، روح خودم رو به دستان تو میسپارم، روح خودم رو به دستان تو میسپارم. باز هم چیه؟ پسر خداست. پس عیسی الگوی فرزندی هست. خدا به ما یه الگوی عملی داد، خدا به ما، برای ما یک انسانی رو گذاشت که این انسان نه فقط برای اینکه الگوی ما باشه، بلکه برای اینکه عملا اون انسانیت رو به وجود بیاره. عیسی مسیح آمد تا از تولدش که از باکره بود، از روح خدا مولود شد، در تعمیدش که از روح القدس پر شد و ندای تو پسر محبوب من هستی رو شنید، و در تمام زندگیش که در اطاعت و اعتماد به خدا ادامه داد و تا به مرگش و بعد قیامش و رستاخیزش و صعودش به آسمان و تا جایی که روح القدس رو بر ما فرو ریخت، ما هم از اون چه که او داشتی بشیم برخوردار بشیم. او این انسانیت جدید رو اول خودش ایجاد کرد، اول خودش زندگی کرد و بعد هم به وسیله روح القدس ما را وصل کرد به همون، وصل کرد. او خودش آمد در ما، چیه؟ در ما به وسیله روح القدس ساکن شد و حالا هست که به عنوان یک الگوی واقعی و عملی و شدنی، یه الگویی که نمیتونیم بگیم چطوری من میتونم از عیسی الگو بگیرم. نه، او انسان بود و پیادش هم کرد روی زمین، روح القدسش رو هم به ما داده تا ما رو کمک کنه که ما مثل او چی بکنیم؟ زندگی بکنیم. درسته؟ پس الگوی فرزندی رو هم دیدیم. سومین چیزی که درباره حقیقت فرزندی اینجا میبینیم که همین الانم هم بهش اشاره کردم در این جمله آخر، روح فرزندی هست. روح فرزندی هست. در همین آیه 15 و 16 پولس رسول راجع به روح فرزندی صحبت میکنه. میگه زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند، آنان پسران خدایند. چرا؟ که شما روح بندگی را نیافته اید تا بازترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر. و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم. روح فرزندخواندگی رو یافته اید. اینجا منظور از روح فرزندخواندگی روح القدس شخص سوم تثلیث هست. اون رویی هست که این رابطه پدر فرزندی در واقع از او هست، در ذات خدا. همون روح رو میگه شما یافته اید، رویی رو که پسر خدا رو پسر خدا کرد، همون روح حالا در ما گذاشته شده. پس ما یک روح فرزندخواندگی رو داریم. فقط ما به حال خودمون واگذاشته نشدیم که با قدرت خودمون، با تلاش و کوشش خودمون، با حکمت و ابتکار عمل خودمون مثل یک فرزند خدا زندگی بکنیم، بلکه این عیسی مسیح روح خودش رو، روح فرزندخواندگی رو در ما فرستاده. در غلاطیان یه نامه دیگه پولس رسول همین روح فرزندخواندگی میگه خدا روح پسر خودش رو در ما فرستاده. روح پسر خودش رو در ما فرستاده که چیکار میکنه این روح؟ این روح میاد و ما رو فرزند خدا میکنه. میگه این روح میاد به ما شهادت میده، به روح ما شهادت میده، با روح ما شهادت میده. آیه 16 و میگه چی؟ چه شهادتی میده؟ این شهادتی میده که ما فرزندان خدا هستیم. همه ما که اینجا نشستیم اگر به عیسی مسیح ایمان آوردیم، این شهادت رو حتما در درون خودمون داریم. روح القدس در ما چیه؟ میگه که فرزند خدا هستی. و در دعا به همین خاطر هست که جرأت میکنیم خدا را ابا، بابا، پدر صدا بزنیم. چطور میشه که یک نفر بتونه، یک مخلوق، یک انسان بتونه خدا رو پدر صدا بزنه؟ بعضی ها خیلی براشون سخت پذیرفتن این که عیسی پسر خداست، در حالی که در مسیحیت ما نه فقط میگیم عیسی پسر خداست، بلکه ما هم فرزندان خدا هستیم. یعنی خدا واقعا میخواد همه ما در واقع فرزندان او باشیم و روح پسر خودش رو در ما فرستاده. این خیلی مهمه. روح القدس اینجا نقش کلیدی داره، چون که روح پسر خداست، روحی که میاد در ما و ما رو از درون تبدیل میکنه، به ما تولدی جدید میده. یوحنای رسول راجع به تولد تازه ما صحبت میکنه. به اون عالم دینی یهودی وقتی که آمد پیش عیسی، گفت من چطوری میتونم وارد بهشت بشم؟ عیسی مسیح بهش گفت که باید از سر نو به دنیا بیای. این عالم دینی تعجب کرد، گفت چطوری میشه آخه؟ مگه میشه من دوباره وارد شکم مادرم بشم و دوباره به دنیا بیام؟ عیسی مسیح گفت که تو داری راجع به امور زمینی فکر میکنی. این تولد یه تولد آسمانی است، یک تولدیه که از روح، از بالا هست، از خدا هست. ما برای اینکه فرزند خدا باشیم باید یک تولد آسمانی از پدر داشته باشیم، و و این کار چیه؟ کار روح القدس هست. همه اونایی که به عیسی مسیح ایمان میارن عزیزان، این تولد تازه رو باید تجربه بکنن و تجربه میکنن. این دریافت روح القدس رو، روح فرزندی رو باید تجربه بکنن و تجربه میکنن. چقدر توی زندگیمون به روح خدا وقت میدیم؟ چقدر اجازه میدیم روح القدس در زندگی ما کار بکنه؟ چقدر رو احترام میکنیم؟ چقدر راجع به اون فکر میکنیم؟ چقدر با روح القدس همکاری میکنیم؟ چقدر از اون کارهایی که باعث میشه روح خدا در ما بیشتر عمل بکنه استقبال میکنیم و چقدر از اون چیزهایی که محزون میکنه روح خدا رو دوری میکنیم؟ پس روح فرزندخواندگی اینجا میگه که خدا روح خودش رو در ما فرستاده، روح پسر خودش رو در ما فرستاده که ما را به شکل پسر خدا از درون تبدیل میکنه. این یه چیز ظاهری نیست، این یک مشت مراسم و آیین‌های ظاهری دینی نیست، این یک سری کلیشه‌هایی که ما بخوایم تو اون کلیشه‌ها راجع به خدا فکر کنیم نیست، بلکه روح خود خدا که یعنی خود خدا میاد در درون ما و ما رو تبدیل میکنه، ما رو عوض میکنه. چهارمین خصوصیت که اینجا راجع به این فرزندی میخونیم رابطه فرزندی هست. نه فقط روح القدس میاد در ما و ما رو از درون شروع میکنه تبدیل کردن و به صورت فرزند خدا در آوردن، بلکه یک رابطه ای رو ما با خدا برقرار میکنیم که کاملا یک رابطه جدیدی هست و این رابطه نقش خیلی مهمی داره در اینکه ما حقیقتا این هدف خدا رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم و اون همین رابطه ای که اینجا دربارش میخونیم. میگه خدا روح خودش رو فرستاده که به ما شهادت میده که ما فرزندان خدا هستیم و همینطور میگه چی؟ میگه که به اون ندا در میدیم ابا پدر. ابا پدر، این خطاب ما به خدا هست، یعنی در دعا هست، در رابطه هست، در رابطه هست. ابا یعنی ای پدر. ما یه رابطه تازه‌ای رو با خدا برقرار که قلب این زندگی به عنوان یک فرزند رو تشکیل میده. این خدای عظیم و مهیب، این خدایی که حتی یهودی ها جرأت میکردن اسمش رو به کار ببرن، اسم یهوه رو به کار ببرن. چرا؟ چون میترسیدن، حقم داشتن. این خدا خدای ترسناکی هم بود و هست، ولی در عیسی مسیح این خدا چیه؟ میخواد با ما رابطه یه پدر فرزندی برقرار کنه، فرزند او بشیم. اگر میخواییم عزیزان زندگی فرزندان رو داشته باشیم، باید به این رابطه اهمیت بدیم. عیسی مسیح وقتی که نگاه میکنیم ببینیم دعا با پدر چه جای محوری توی زندگی او داشت. همه خصوصیات زندگی عیسی مسیح از این رابطه سرازیر میشد. تو هیچ درباره هیچ شخصیتی در کتاب مقدس به اندازه عیسی مسیح گفته نشده که او دعا میکرد. شما انجیل لوقا رو بخونید، زیر هر قسمتی که میگه عیسی صبح زود بلند میشد یا شب هنوز تاریک بود هوا میرفت و در یک جای دور افتاده‌ای با پدر چی بود؟ در رابطه بود. قلب زندگی عیسی رو این رابطه در واقع پدر فرزندی یا فرزند با پدر تشکیل میداد. او به این رابطه اهمیت میداد، او در این رابطه رشد میکرد، او صدای پدر رو میشنید. این که یک بارش رو ما داریم که بازهن گفته شده، وقتی که عیسی تعمید میگرفت صدای پدر رسید، دو بار در حقیقت، که میگه تو پسر محبوب من هستی که از تو خوشنودم. عیسی باورش شده بود که واقعا فرزند خداست، چون که از پدر این رو شنیده بود. یا روی کوه تبدیل هیئت وقتی که اونجا رفت و دعا میکرد، اونجا هم همینطور خدا اونجا صحبت میکنه. اگر ما میخوایم صدای خدا رو بشنویم که به ما میگه تو پسر من هستی، تو دختر من هستی، تو میتونی به عنوان یک فرزند زندگی بکنی، بایستی ما اجازه بدیم که این رابطه یک جای مرکزی در زندگی ما داشته باشه. عزیزان، اگر کنه هستی رابطه هست، اگر در ذات خدا رابطه هست، چقدر مهمه که رابطه با خدا تو زندگی ما هم در مرکز قرار بگیره. ما نمیتونیم بخوایم فرزند خدا بشیم بدون این رابطه. باید اجازه بدیم در قلب و وجود ما و در زندگی ما این رابطه جای مرکزی پیدا کنه. پنجم، بر اساس همه اینها ما پولس رسول راجع به یک اطمینان فرزندی صحبت میکنه. اطمینان فرزندی میگه چی؟ خیلی زیباست، میگه که چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا میدهید ابا پدر. یعنی حالت و طرز برخورد یک فرزند رو در مقابل حالت و طرز برخورد یک غلام یا بنده قرار میده. میگه خدا نمیخواد که شما بندگان او باشید فقط، بلکه میخواد فرزندان او باشید. و خدا روح فرزندی رو در درون شما گذاشته که به شما این اطمینان رو میده که شما حقیقتاً فرزندان خدا هستید. چقدر هموطنان ما به این احتیاج دارن، چقدر ما ایرانی ها به این احتیاج داریم. یک عمر ما شنیدیم که ما خدا میخواد بندگان، ما بندگان خدا هستیم. نه، تا همین امروز هم یکی از بزرگترین اختلاف نظرهایی که بین مسیحیت و اسلام وجود داره همین هست که اونها صحبت از بندگی خدا میکنن. اصلا رابطه انسان با خدا رو در غالب رابطه بنده و ارباب، مدلی که وجود داره مدل رابطه ارباب و بنده هست. با بندگان اصلا کفره. وقتی ما صحبت از فرزندی خدا میکنیم این کفره. حقم دارم. واقعا اگر این چیزایی که ما اینجا راجبه صحبت کردیم نباشه، اینکه یه انسان خاکی بخواد چیکار کنه، بخواد ادعای فرزند خدا بودن داشته باشه، این کفره. البته که هست، من کیم که فرزند خدا بشم؟ ولی خدای کتاب مقدس، خدای محبت، خدای فیض، خدایی که توی کتاب مقدس خودشو به ما معرفی کرده، خدایی که از ازل چیه؟ از ازل همین نقشه رو کشیده که ما واقعا فرزندان او باشیم و این اطمینان رو تو زندگی خودمون داشته باشیم که فرزندان او هستیم. امروز ما چقدر مثل فرزندان زندگی میکنیم، چقدر مثل بنده ها زندگی میکنیم، مثل غلامان زندگی میکنیم. چه ترسایی توی زندگی ما وجود داره که زندگی به عنوان یه فرزند ما رو از اونها آزاد میکنه؟ با چه اطمینانی به حضور خدا میاییم؟ چقدر میتونیم در تجربیات سخت زندگی به این پدر آسمانی توکل بکنیم؟ چقدر برای مسائل روزانه زندگیمون، برای خوراک و پوشاک و بقیه نیازهای زندگی، اونطوری که عیسی مسیح گفت، به این پدر آسمانی میتونیم اطمینان داشته باشیم؟ چقدر میتونیم مثل عیسی در دعاها با اطمینان دعا بکنیم؟ اطمینان فرزندی، آیا واقعا اطمینان داریم که فرزند او هستیم؟ خدا میخواد این اطمینان رو در قلب‌های ما ایجاد بکنه. خیلی وقتا وقتی از سختی‌ها عبور می‌کنیم، از تنگی‌ها عبور می‌کنیم، در درون ما شک و تردید ایجاد میشه. آیا واقعا خدا ما رو فراموش کرده؟ ولی عزیزان، خدا کلامش برای ما این است که او هیچ وقت از این هدف خودش بر نمی‌گرده. سال‌ها پیش در یه دوره جوانی بود و یه دوره ای بود که خدا داشت توی من کار میکرد. در ایام جوانی 23-24 سالم بود و میکشید منو به حضور خودش و همینطور با یه عده از جوانان و پیرانم جزء ما بودن دعا میکردیم، در حضور خدا میموندیم، حتی برای روزه و دعا گاهی وقتا یک هفته میرفتیم به باغ کلیسا که اونجا تو ایران بود، توی تهران بود، و میموندیم در حضور خدا برای اینکه مشتاق ملاقات با این پدر بودیم، مشتاق شنیدن صدای این پدر بودیم. تو یکی از این سفرهایی که اتفاقا رفتیم شهر زادگاه من لاهیجان، اونجا تو خانه ما یک هفته اونجا برای دعا و روزه رفتیم با یه عده از عزیزان، و همون شب اول دوم یکی از برادرانی که اونجا بود خواب میبینه، یه خوابی میبینه درباره من، و این خوابو تعریف میکنه برای من. یاره برادر من، برادر رضا، رضا پرمور که شما میشناسید، بعضی ها اینجا میشناسن، همکار ما هستن الان. و خواب دیدم که شب یه گربه سیاهی پرید رو قفسه سینه شما، و من از خواب پریدم و احساس میکنم ما یه حمله اینجا هست، چون ما یه جنگ روحانی هم هستیم، این دعا کنیم برای شما. دعا کردم برای منو، منم خوب گفتم خوب خدا داره یه چیزی رو بالاخره نشون میده به ما، باید مواظب باشیم که چطوری عمل میکنیم. من رفتم تهران و شاید یکی دو هفته بیشتر نگذشت من تنگی نفس پیدا کردم، تنگی نفس خیلی شدید، به طوری که اصلا مثل اینکه نفسم از حالت اتوماتیک در اومده بود. انگار شما وقتی نفس میکشید که نباید فکر کنید، تصمیم بگیرید که حالا خب این نفس در اومد، حالا نفس بعدی رو بکشم. نفس کشیدن یه چیز اتوماتیکه. من انگار که نفس کشیدنم از حالت اتوماتیک در اومد، البته واقعیتش این نبود، ولی من حالا چی در من داشت میگذشت اینطور احساس میکردم، به طوری که اصلا زندگی من مختل شد. و هر چی دعا میکردم، و چون این خواب رو این برادر دیده بود دو هفته پیش، خب از یه طرف میدونستم که خب اینجا یک حمله ای انگار به من هست، من باید دعا کنم بیشتر، از حضور خدا وقت صرف کنم و بطلبم از خدا، بخواهم که منو شفا بده، و دعا میکردم، میخواستم، هر چقدر که میخواستم نتیجه نداشت. و خوابم کاملا از بین رفته بود، چون من تا میومدم به خوابم از اینکه نفس بعدی رو نمیکشم میپریدم از خواب، از اینکه نفس بعدی دیگه نمیومد، باید بیدار میموندم که خودم نفس بعدی رو بکشم. میدونید اصلا همه چیزم مختل شد، همه چیزم مختل شد. و این داستان شاید 3-4 هفته طول کشید، شاید هم بیشتر، به طوری که من از اون به اصطلاح اوج رابطه با خدا و این هفته دعایم که رفته بودیم و در خداوند خیلی نزدیک شده بودیم بهش، من افتادم ته چاه. و هر چقدر که فریاد می‌زدم، هر چقدر که دعا می‌کردم، انگار خدا کاملا چی بود؟ کاملا سکوت مطلق، هیچ جوابی نبود. داستان رو کوتاه کنم، یک عید قیام بود، روز عید قیام بود، و تو ایران خیلی ما اون روزها عید قیام رو خیلی مفصل جشن می‌گرفتیم. و روز عید قیام معمولاً 5 صبح 6 صبح صبحانه می‌خوردیم، و ما هم طبق معمول رفتیم برای صبحانه. و حالا من تو این وضع داغون، افتاده، افسرده، دلخور از خدا، چی داره اتفاق می‌افته، چرا من اینطوری شدم، 5 صبح رفتیم و صبحانه رو خوردیم. و بعد من یادم هست که رفتم اون بالا طبقه دوم، یک اتاقی بود، اتاق قانون شادی بود اونجا. اونجا از شدت ناراحتی افتادم روی این زمین و فریاد زدم به حضور خدا. فریاد زدم. عشق ریختم. دیگه هر چی که داشتم انگار دیگه عشقی نمی اومد. گفتم خدایا چرا منو واگذاشت؟ چرا جواب منو نمیدی؟ چرا ساکتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ چرا منو شفا نمیدی؟ چرا اینطوری شد؟ چرا به این وضع دچار شدم من؟ و انقدر اونجا من اشک ریختم که بلند شدم، دیگه اشکی نداشتم، بلند شدم اومدم پایین. و معمولا اون موقع ساعت 9 یک جلسه پرستشی، 9-10 یک جلسه پرستشی بعد از صبحانه بود، تو جلسه پرستشی هم شرکت کردیم. و بعد از اونجا میرفتیم معمولا کلیسای دیگری، کلیسای میدون ونک، ما رفتیم کلیسای میدون ونکم تو همین حال. تو همین حال ولی من جدی بود برای من کلیسا. رفتیم میدون ونک اونجا هم با همین حال از اونجا هم برگشتیم و در حالی که برگشتیم با این اتوبوس، ماشینم نداشتم، با اتوبوس آمدم. حالا وارد چیزش نمیشم ولی بعضی از شماها شاید بدونید اون از خیابون اون موقع میگفتن دکتر فاطمی، از اون بالا خیابون وصال بود، همینطور از اون سرپایینی همینطور میومدیم، حالا نمیدونم الان اسمش چیه، تا برسیم به سر خیابون طالقانی تخت جمشید که اون سر کلیسای همون وصاله. بله من همینطور حالا از دارم راه میرم تو این جاده، دارم راه میرم داغون داغون و انگار که خدا اصلا منو چیکار کرده، کاملا منو فراموش کرده، منو رها کرده. همینطور با خدا غر میزدم و شکایت میکردم و دعا میکردم و میومدم پایین. همینطور اومدم تا رسیدم درست که اون گوشه‌ای که سمت راست باید می اومدم تو خیابون طالقانی که بیام به سمت کلیسا. یک دفعه اونجاست تو اون گوشه خیابون، انگار نمیدونم چیزی ندیدم ولی انگار آسمون باز شده باشه، انگار یه دفعه این آسمون باز شد و یه صدایی که نمیدونم با گوشم نشنیدم ولی تو قلب من این صدا تنین انداخت، گفت که من تو رو فراموش میکنم. تو فکر میکنی من تو رو فراموش میکنم؟ تو پسر من هستی، من هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم. اصلا این صدا چنان تو وجود من ریخت که من از ترس تو گوشه خیابون، من ترسیدم، اصلا ترسیدم، شروع کردم به غلط کردن و گفتم خدا من رو غلط کردم، من نفهمیدم، هر چی گفتم من بیجا کردم. همینطور توبه کردم و رفتم به سمت این کلیسا و رفتیم سو کلیسا و نشستیم و دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی که کلیسا جلسهش جلسه عصرمون تموم شد، بیرون اومدم، یه دفعه به خودم اومدم، دیدم هیچ اثری از اون تنگی نفس دیگه نبود ولی اون صدا هیچ وقت از یاد من نرفته که گفت تو پسر من هستی، هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم، هیچ وقت. و این صدای خدا به هر کدوم از ماست امروز. آمین. و امروز به هر کدوم از ما همینو میگه، تو هر مشکلی که باشیم، تو هر وضعی که باشیم، صدای خدا به ما این هست که تو پسر من هستی، تو دختر من هستی، من هرگز تو رو فراموش نمی کنم. وقت من تموم شده، دو تا نکته دیگه هست فقط ذکر می کنم. زندگی فرزندی، زندگی که در اون ما به روح، از روح هدایت میشیم و نفس و اعمال نفس و اون زندگی کهنه رو مصلوب می کنیم، نمی خواهیم برگردیم به اون زندگی قبلی، نمیخوایم برگردیم به اون خواسته ها و آرزوهای گناه‌آلود قبلی، بلکه میخوایم مطابق میل خدا، با قوت روح خدا، با هدایت از روح خدا زندگی کنیم. فرزندان خدا اونایی هستن که از روح خدا هدایت میشن. و آخرین نکته میگه که میراث فرزندی. میگه اگر فرزندانیم پس وارثان هم هستیم. فرزند وارثه، وارثان خدا و هم ارث با مسیح. من و شما هم ارث با عیسی مسیح هستیم، یعنی آنچه که مال مسیح است مال فرزندان خداست، مال من و شماست. و خدا با مسیح میخواد همه چیز را، گفت همه چیز، چرا؟ بخواد اینکه مسیح وارث همه چیزه، مسیح وارث همه چیزه، او وارث همه چیز هست و او میخواد که همه چیز را به ما عطا بکنه. و بالاتر از همه اینها این است که شبیه او بشیم. شبیه او بشیم. تو این میراث البته هم جلال هست، هم زحمات هست. هر دو تا رو داریم. نمیتونیم فقط جلالشو داشته باشیم و زحماتشو نداشته باشیم. پس بیایید سرامون رو خم کنیم چند لحظه. خدایی که تا مقدس، خدایی که خالق آسمان و زمین هست، میخواد که من و تو فرزند او باشیم. به خیلی این موضوع براش جدیه، چون هدفش از خلق جهان همین بوده. او من و تو رو خلق کرده که عروس پسرش باشیم، که برادران خواهران باشیم، که او برادر ارشد باشه. و بارها و بارها تو کلامش از این صحبت میکنه. خدا میخواد من و تو در این مقام زندگی کنیم. خدا میخواد من و تو این مقام رو باور کنیم. خدا میخواد من و تو درباره این مقام با اونایی که هنوز دربارش هیچ خبری ندارن صحبت کنیم. هیچ خبری بزرگتر از این وجود نداره در این دنیا عزیزان. هیچ خبری خوشتر از این وجود نداره که خدا میخواد ماها فرزندان او باشیم. و او انجامش داده. او عیسی رو به این دنیا فرستاده. او نخستین انسانی بود که فرزندی خدا رو زندگی کرد، تجربه کرد، باور کرد. مثل من و تو کاملا 100%. و حالا روحش رو در من و تو میفرسته تا من و تو در همون باور، در همون اطمینان قرار بگیریم و به کمک همون روح ما هم امروز در هر شرایطی که هستیم این فرزندی رو زندگی بکنیم. عزیزان، تنها وقتی که ما این مقام رو باور میکنیم و در این مقام زندگی میکنیم هست که میتونیم اون زندگی پیروزمندی رو که اول راجع بهش صحبت کردم تجربه بکنیم. تحقق کامل این فرزندی امروز نیست، در آینده هست. وقتی که مسیح برمیگرده اون موقع هست که ما به کمال میرسیم، این فرزند خواندگی رو واقعا به تمام معنا تجربه میکنیم. ولی تا اون زمان، تا موقعی که مسیح برگرده، میتونیم هرچی بیشتر شبیه او بشیم. هیچ مانعی اینجا وجود نداره. ما هستیم که ممکنه مانع باشیم. میتونیم قانع بشیم به اینکه 20% شبیه مسیح باشیم، یا میتونیم دنبال این باشیم که 50% شبیه عیسی مسیح باشیم، یا 70% یا 90% یا 99%. او نیست که میگه نه، از اینجا بیشتر نمیتونی جلو بیای، از این بیشتر نمیتونی شبیه من بشی. نه، این ما هستیم که کوتاه میایم، این ما هستیم که باور نمی کنیم، این ما هستیم که جدی نمیگیریم این زندگی رو. کلام خدا خوندیم، میگه تمام خلقت منتظر این هست که فرزندان خدا به ظهور برسن، چون خلقت هم میخواد تو آزادی ما شریک بشه. مسیح 30 سال در مقام یوسف نجار زندگی کرد تا موقعی که در اون تعمیدش خدا بهش گفت تو پسر من هستی. البته میدونست قبل از اون هم که فرزند خداست، ولی از 30 سالگی در اون مقام شروع به خدمت کرد، شروع به زندگی کرد، شروع به تعلیم کرد، شروع به معجزات کرد و خیلی چیزها. ما تا کی میخواییم به عنوان یوسف نجار زندگی بکنیم؟ برادر من، خواهر من، تو یک فرزند خدا هستی. بیایید از او بخوایم، بیایید از او بخوایم که ما رو کمک بکنه تا در این زندگی، در این رابطه رشد بکنیم. اجازه ندیم هیچ چیزی این صدا رو در ما تضعیف بکنه. اگر در این مسیر حرکت بکنیم، اگر وعده خدا رو در این مورد باور بکنیم، اون موقع هست که میتونیم با پولس هم صدا بشیم و با اطمینانی که پولس صحبت ازش میکنه بگیم که ما در همه این امور برتر از پیروزمندانیم به واسطه او که ما را محبت کرد. زیرا یقین دارم که نه مرگ و نه زندگی، نه فرشتگان و نه ریاست‌ها، نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه هیچ قدرتی و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ چیز دیگر در تمامی خلقت قادر نخواهد بود ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. خداوندا، این موضوع اینقدر عمیق، اینقدر وسیعه، اینقدر تکان دهنده است که هر چقدر دربارش فکر کنیم، دربارش صحبت کنیم، کم هست. خداوندا، زبان الکن من توان این رو که بتونم حق مطلب رو درست بیان کنم نداره. عطا فرما یه روح قدوس تو بیاد در هر کدوم از ما، هر کدوم از ما. اگر امروز خدا از طریق این کلام باهات صحبت کرده، تو رو دعوت میکنه که تو فرزند خدایی، تو میتونی فرزند خدا باشی. اگه برای اولین باره که حتی این به این کلیسا اومدی، کافیه که بهش بگی خدایا این چیزا برای من خیلی عجیب، شاید تا حالا اصلا به گوشت نخورده باشه، اصلا همچی چیزهایی به گوشت نخورده باشه. اگه واقعا میخوای این رو داشته باشی، میتونی خیلی ساده دعا کنی، خیلی ساده تو قلب خودت حتی بگی خدایا اگر اینها حقیقت داره، اگر تو واقعا میخوای من فرزند تو باشم، من میخوام خداوند، خدایا منو عوض کن، خدایا با روحت بیا در قلب من، این تولد تازه رو به من بده، این زندگی به عنوان فرزند رو به من عطا کن. خداوند میخوام مثل فرزند تو زندگی کنم، مثل پسر تو، دختر تو زندگی. و اگر سالهاست که مسیحی هستی ولی فرزند خدا بودن یک کلیشه شده، همونطور که خیلی وقتا برای من کلیشه میشه، امروز فرصت هست که تجدید نظر بکنیم، دوباره به یاد بیاریم، از خداوند بخوایم خداوندا تازه کن منو، احیا کن منو. خداوند میخوام که واقعا مثل فرزند تو عیسی مسیح زندگی بکنم. اگر سرودی داریم در این راستا میتونیم بخونیم.